بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، واسی ما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدم الفدا. سومین مشرب یا روی کرد در اخلاق فلسفی تمشد یا مشربی است که محوریت رو در بین منابع معرفتی نه به نقل میده نه به عقل، محوریت رو به شهود میده. این محوریت معنی و مفهومش این هستش که عرفا قائل به انحصاری بودن منبع شهود نیستن، اما قائل به محوری بودن منبع شهودن. یعنی عرفا قائل به طرد منابع وحیانی نیستند که بگن آقا منابع وحیانی هم از قرآن و سنت حجیت ندارن بر ما، یا اینکه همشون بگن در بست باید عقل و درش رو تخته کرد بوسید گذاشت کنار، اما میگن شاهراه اصلی شهوده و حرفشون اینه که ما تا به یک سنخ از آگاهی مؤثر نرسیم دلمون به طمأنینه نمیرسه، دلمون قرار نمیگیره. علمی که با یه تب و لرز میپره علم نیست، نقش بر آبه. تا این علم از لایه عین الیقین، علم الیقین به لایه عین الیقین و به لایه حق الیقین نرسه و ما نه صورتی از معلوم رو بلکه خود معلوم رو نزد خودمون حاضر نبینیم و به علم حضوری اون رو درک نکنیم، این علم علم متزلزله. این نگرانی، این نگاه کسایی مثل غزالی رو مثلا فرض کنیم که اومده بود الاصفا و الصافی و اینها رو نوشته بود، الوسیط و الوجیز و در فقه نوشته بود، المستصفا رو عوض میخوام در اصول فقه نوشته بود، یعنی مفتی رسمی بود، در مقام افتا بود. سه تا کتاب حلقه یک، حلقه دو، حلقه سه از مختصر به مبسوط تو فقه نوشته بود، تو عرض کنم حضورتون که اصول کتاب مبسوط نوشته بود. از پایگاه نگاه شریعت مدارانه فلسفه رو تو تحافظ الفلاسفه جدی به نقد کشیده بود. کسی بود که در نظامیه بغداد قال غزالی رو به عنوان مثلا یه چیزی تو سر هم دیگه میزدن طلبه های اهل سنت که میخواستن مباحث رو آغاز کنن و بر علیه هم احتجاج کنن. بعدم یهو در المنقذ من الزلال کتابی که مینویسه یهو ترک مدرسه میکنه، فرار از مدرسه و میگه که با این علوم قیل و قالی ما حظی از حقیقت نمیبریم، حظی از سعادت نمیبریم، نفس رشد نمیکنه با اینا، اینا سراسر قیل و قاله. علمی که نوره، علمی که رشد دهنده است، علمی که اکتساب جنان باش میشه، علمی که فلان و و و غیر ذالک، اون نوع عقلانیت عقلانیتی است که از این لایه ظاهری از علم و از این پوسته عبور میکنه، میره و اون دوره عزلت رو اختیار میکنه و میرسه به مبانی تصوف، میرسه به مبانی روکرد عرفانی. این یه دغدغه است دیگه. یه عده به نظرشون میرسه که اونی که حجیت فوق همه حجیت ها داره اونی که برای من شهود بشه. با این نگاه ما بخشی از عرفان رو داریم که به اخلاق عرفانی کشیده میشه. این نکته اینجا عرض بکنم، عرفان یک مجموعه گسترده است. البته تو زبان عربی الا یوم نهازا عرفان نمیگن، میگن التصوف. الا یوم نهازا کلمه عرفان واژه فارسیه، درسته اصلش واژه عربیه، اما استعمالش در این معنا مخصوص جامعه ایرانی است، حوزه فارسی ماست. اونو میگن التصوف، از صوفیه المتصوفه. عرض کنم حضورتون که این یک دستگاه بزرگه، حداقلش اینه که ما یک عرفان نظری داریم، یک عرفان عملی. عرفان نظری یک دستگاه تفسیر از عالم و آدمه، انسان و کون و هستی رو به شرح و تفسیر میکشه، مثل مباحث هستی شناسی یا انتولوژی در فلسفه اسلامی. اون بدیل بدیل و رقیب هستی شناسی های فلسفیه عرفان نظری. بحث میکنه از حضرات خمس، از مراتب هستی، از نشاعات هستی. اما یک شاخه مهم و بزرگ دیگه از عرفان، عرفان عملیه که بحث میکنه از آنچه که در دستگاه فکری عرفانی انسان برای رسیدن به سعادت، که اینجا سعادت با یه واژگان دیگه ازش یاد میشه، لقاء الله با واژگان خاصی ازش یاد میشه، برای اینکه فرد به فنا و بقاء، فنا فی الله و بقاء بالله برسه، باید یک مشی در زندگیش داشته باشه، یک سبکی از زیستن رو سلوه کار خودش قرار بده. عمده ترین مباحث عرفان عملی ناظر به مقامات سلوکه و عرض کنم حضور شما منازل و سائرین. اما در کنار اون یه سری مباحث دیگه هست که ربطی به عرفان نظری نداره، مثل بحث زهد، مثل بحث عشق، مثل مباحث آداب، آداب صوفیگری، از چله و سما و نمیدونم خرقه پوشیدن و و مباحث دیگه. اخلاق عرفانی جایگاهش کجاست؟ اخلاق عرفانی هسته مرکزی مباحث اخلاق عرفان عملیه، هسته مرکزی مباحث عرفان عملیه. عرفان عملی یه هسته‌ای داره، یه پوسته، پوسته هاش برمیگرده به آداب، آداب که اتفاقا اونجاها محل نقاشه، یعنی محل نقد اصلی و جدی متشرعه امثال خود ماها به میراث تفکر و منش صوفی است. اینکه در کنار مسجد بیان خانقاه را بندازن، بیان در واقع من اند انفسهم جعل در واقع نسک و شعائری بکنن که طرف خرقه بگیره و چله بشینه و سما بکنه و غیره و غیره و اینها، اینها مباحث است که عرض کنم حضور شما محل نقد و ایراد جدی متشرعه ما بوده از حکما و از عرفای متشرعه. اما مغز مباحث عرفان عملی اخلاق عرفانیه، مغز مباحث عرفان عملی اخلاق عرفانیه که برمیگرده عمدتاً به مباحث مراحل سلوک و مقامات سلوک. اینها مباحث است که در واقع تو اخلاق عرفانی ما به شدت بهش بر میخوریم و بسیار پررنگ میبینیم. این مباحث در غیر اخلاق عرفانی به این تفصیل وارد نشده که حالا میریم جلوتر توضیحات رو عرض میکنم. این مقدمه رو داشته باشید تا بریم جلو.
اصلا فرق نمی‌کنه بین اخلاق عرفانی و عرفان عملی،
یعنی فرق نمیذارن؟
نه مثلا ثبوتی فرق نمی‌کنن؟
چرا؟ 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 عرفان عملی اعم مطلق از اخلاق عرفانیه، یعنی چیزای افزون بر اخلاقیات عرفانی داره که هر آن کسی که به دایره کوچکتر اخص مطلق ایمان داره به دایره بزرگتر اعم مطلق الزاما ایمان نداره، باور نداره، نمیپذیره. مثل ماها، ماها بین اینها تفکیک میکنیم. حالا یه مقدار جزئیاتشو بیشتر عرض خواهم کرد.
چون عرفان عملی شیعه غیر از اون عرفان عملی که تصرف نمیدونم، بخاطر همین میگم شاید این دو تا متمایز
باشن. عرفان عملی شیعه هم اگر ما چیزی تحت عنوان یه موقعی طرفدارانش قائلینش تعبیر میکردن نهله نجف، بعد بعضی از دوستان گفتن نهله که کلمه خوبی نیست، بعد گفتن مکتب تربیتی نجف. اولین کسی که یه مقداری فنی توضیح داد این مباحث رو مرحوم کیوان بود. کیوان خودش یه مجتهد بود، مجتهد نجف درس خونده بود، معروف بود مرحوم کیوان. او اسم این جریان رو گذاشت اخلاقیون، گفت اخلاقیون نجف، اون گفت اخلاقیون. توی این دهه اخیر میگیم مکتب نجف که از مرحوم ملا حسین قلی همدانی شروع میشه تا در واقع مجموعه هایی از شاگرد، طبقاتی از شاگردانش. البته من یه جایی بحثی کردم، فکر میکنم یه جاییم تو مجله خلق سخنرانی من پیاده شده اونجا منتشر شده، البته من عرض کردم که همین محله رو ما باید برگردونیم به دو قرصه قبل از این مقطع، به مرحوم مولا محمد بیدابادی، از مرحوم بیدابادی شروع میشه و اونو نباید از نظر پنهان بداریم. رگه هایی از این سبک نگاه رو با سه قرن قبل از مرحوم بیدابادی داریم در نگاه جناب ابن طاووس، سید ابن طاووس. منتها همینجا که شما جلو میاید از سید ابن طاووس میرسید به مجلسی اول، مرحوم مولا محمد تقی مجلسی، بعد از ایشون میرسید به مرحوم بیدابادی، بعد یه فترتی حاصل میشه، میایم تا میرسیم به عرض کنم حضور شما مرحوم حسین قلی همدانی تا مرحوم قاضی و شاگردان. باز همینجا هم شما میبینید که علامه بحرالعلوم و عزمه ها ببخشید مرحوم بیدابادی، علامه بحرالعلوم بعد حسین قلی همدانی ببرد، یعنی حلقه حالا مرحوم سید ابن طاووس رو باز یه مقداری فضایش به طور کلی متفاوت تره، اما اگه بخوایم سابقه رو در بیاریم بهتر از حسین قلی همدانی رضوان الله علیه دو گام عقب بریم. مرحوم آیت الله عظمه آصف مهدی طباطبایی بروجردی ملقب به بحرالعلوم و قبل از ایشون مرحوم محمد بیدابادی. این رو هم که شما جلو میایید میبینید که توش مباحثی مطرحه که اونها اون هسته مرکزی اخلاق عرفانی نیست. مثلا یکی از نابترین، منسجمترین، خلاقانترین، اصیلترین رساله های اخلاق عرفانی رساله سیر و سلوک منسوب به علامه بحرالعلوم. رساله علامه بحرالعلوم دو تا نسخه ازش هست، نسخه ای که مرحوم آیت الله عاصم محمد حسین حسینی تهرانی که رساله لب و لباب علامه طباطبایی رو تحریر کرده، روح مجرد رو نوشته، مجموعه ده جلدی امام شناسی و معاد شناسی رو نوشته، اون نسخه رو ایشون اصلاح و منتشر کرده. یه نسخه هم هست آیت الله استادی منتشر کرده. نسخه که آیت الله استادی منتشر کرده یه بخش مفصلی رو نداره و اینجا صاحب نظرات دو دسته شدن. یه دسته میگن اون تیکه ای رو که این رساله نداره دیگه اونجا منصوبه به مرحوم بحرالعلومه و از خود مرحوم بحرالعلوم نیست. از این طرف اصحاب ذائقه عرفانی به شدت تأکید دارن و اصرار دارن نخیر این از آن خود علامه بحرالعلومه. دقت های نسخه شناسی هم به ما میگه که این تفکیک معنی نداره، شما من اند انفسکم دارید یه چیزایی به مذاقتون خوش نمیاد میگید نه این تیکش نمیتونه ازشون باشه، در حالی که اینا به لحاظ تکنیک های نسخه شناسی دلیل نداره ما اینها رو اصلا تفکیک کنیم، ادامه همون نسخه است. اون بحثایی که تو قسمت دوم رساله بحرالعلوم اومده اونا دیگه اخلاق عرفانی نیست. بحث توسل به روح عطارد محل اختلاف بحث دیگه، اونایی که میگن اینا شرک نیست، اینا التقاط نیست، اینا حرفایی بی خودی نیست، برمیگردونن به معارف سجادیه حضرت سید الساجدین صلوات الله علیه که تو رساله استهلال، توی دعای استهلال، مثلا مرحوم شیخ بهایی توی شرح استهلالیش مفصل بحث میکنه و تحلیل میکنه بند بند دعای امام سجاد رو که داره خطاب میکنه به ما، یعنی اون رو صاحب نفس میدونه، او از ذوی العقول میدونه، خطاب میکنه، بحث میکنه، گفتگو میکنه. خب یه دستن این فضا رو قبول ندارن، میگن نه بابا این چیزایی که جزو متشابهات و اینا چیه، اینا چه ربطی به محکمات حرف شیعه داره؟ خب اونجایی که مثلا همین مرحوم بحرالعلوم حرف از ارتسام صورت، نقش صورت استاد در ذهن سالک داره که سالک باید وقتی ذکر میگیره صورت چهره استاد رو مجسم کنه برای اینکه ضبط خیال بکنه، برای اینکه تفرق خیال رو از بین ببره و بتونه متمرکز باشه تو خلوت خودش، بریدن از عالم کثرت. خب این ربطی به اخلاق عرفانی نداره، سوان این که واقعا مرحوم بحرالعلوم رو گفته یا نگفته، گفته یا نگفته. تو فرمایشات مابعدیایی که اومده در شاگردان عرض کنم شما نسل اول نسل دوم مرحوم قاضی هم هاکذا بحثایی وجود داره، یا آداب و شبه آدابه. ولو شما بفرمایید که اسمشو بذاریم عرفان عملی شیعه، چون عرفان عملی شیعه غیر از این نهله ما چیزی نداریم، غیر از این مکتب که ما چیزی نداریم اختصاصی. کسایی رو داریم که خیلی معدودن، مثل سید حیدر آملی که شارح ابن عربیه، شارح ابن عربیه، یه سری مباحث رو شیعیزه کرده، اما مشخصا نمیشه گفتش معارف ولوی و امامیه. اونی که هست اینا، همینا هم دوباره باز باید بین آموزه های اصلی اخلاقی با لایه های نسک آداب و شعائرش تفکیک قائل شد. ما معتقدیم این بحث مهمیه. یکی از فضلای معروف که صاحب آثار بسیار متعددی است، یه بار گوشه خیابون به من گفتش، خیلی محبت داره به ما، گفتش فلانی این تفکیک بین عرفان عملی و اخلاق عرفانی که شما میگید من آخرش نفهمیدم، این توضیح بده. گفتم که شیخنا کنار خیابون جای توضیح دادنش نیست، بفهمید بریمش بشینیم من برات بگم. یعنی سوال خوب و مهمیه این که من وایستم دارم توضیح میدم، برای اینکه محل ابهامه، اگه توجه نکنیم اینا با هم قاطی میشه. عرفان عملی یک منظومه بزرگتریه، یه مخ و اساس و مغزی داره، اونا ارزش های اخلاق توحیدیه، اونا اصول اخلاق توحیدیه که با آهنگ و نگرش عرفانی مطرح میشه و تعقیب میشه. بقیهش دیگه شاخ و برگ ها و پوسته و پیازداغ نعناداغ قصه است، اونا رو ما دیگه جز اخلاق عرفانی نمیدانیم. اجازه میدید جلو بریم بقیهش بعد از کلاس، چون یه مقداری بتونیم فضا رو مدیریت بکنیم، شاید دوستان دیگه راضی نباشن انقدر الان متوقف شیم. عرض کنم حضور شریفتون که خب بعضی ها اومدن، عرض کنم حضورتون، اساسا مثل ملا عبدالرزاق کاشانی تصوف رو یعنی عرفان رو اساسا به تخلق به اخلاق الهی تعریف کردن، گفتن تصوف یعنی تخلق، التخلق به اخلاق الله. اون که میگم مغز هسته مرکزیه، ملا عبدالرزاق مهمترین شرح بر منازل السائرین رو داره، منازل السائرین مهمترین شرحش مال ملا عبدالرزاق کاشانیه. خب صاحب شرح بر کتاب ابن عربی هم هست، شرح فصوص هم داره، کلن آدم برجسته ای. باید توقف کنیم.
قاسانی هم خوندن
القاسانی بله.
همه بیتون سمارت رو مرکوت کنیم مراحل توحید صفاتی و توحید ذاتی را مطرح کنیم، اخلاق عرفانی مراحل توحید افعالی را مطرح کنیم. اینطور که من جسوش هم شدم اشتباه شد تصابر اشتباهی، ولی من فکر کنم اخلاق عرفانی توحید افعالی مراحلی که مطرح میکنن برای گذشتن از توحید افعالی، نه صفاتی و توحید ذاتی، و اونهایی که الان بحث دارن بحثشون حول توحید ذاتیه، مراحلی که انسان باید برسه به اون کمال اصلی و حقیقی خودش، که اونجا میان مراحلی دیگه یکی مطرح میکنن.
خب حالا این بحثی که نمیشه موقع ضبط گفت، ببینید یه احتمال و فرضیست که جذاب شما میفرمایید، البته من تا حالا مطلقا مشاهده نکردم، برخورد نکردم با یه همچین تقریری. توحید ذاتی که خب هیچ، خودتون میدونید اصلا در واقع اون منتها و نهایت کاره، اصلا ما تو توحید ذاتی نمیتونیم ورود کنیم. ما توحید در ناحیه عمل داریم و در ناحیه صفات. اسم الله الحسنا یا صفات الله العلیا همین چیزیست که اتفاقا میگن ما تخلق به اونها رو مغز عرفان عملی میدونیم. تصرف تخلق به اخلاق الهی است. اخلاق الهی یعنی نعوت اسماء و صفات. حالا اخلاق که یه چند لحظه من انتکار تموم کنم، اگر جناب عالی بتونید اینو پرورش بدید به عنوان یک فرضیه بیارید و تبیین بکنید، استحاله ذاتی نداره، امکان وقوعی داره، باید بشه بستش داد. من تا حالا همچین تبیینی ندیدم، مطلقا ندیدم. یه دو واحدی فقط تو سطح چهار برای بحثای تربیتی فقط بحث یعنی اینطور شد، تربیت اخلاق عرفانی من گفتم. الان همین چیزی که داره مولا عبدالرزاق کاشانی میگه دارم بحثاشو اینجا از پژوهشگران برجسته معاصر عرب سنی ها که اومدن رویکردها و مناهج تربیت اخلاقی در جهان اسلامو ذکر کردن، به تصوف که رسیدن دوباره اونا میگن که عرض کنم حضور شما استاد سعید اسماعیل علی این کتاب پنج جلد، کتاب زیاد داره، یکیش یه موضوعی پنج جلدیه، المناهج التربویه فی الاسلام، اونجا دقیقا همین حرفو میزنه که من حالا این متن مال مثلا فرض کنید 10 سال پیش من نوشتم، اون تدریسی که داشتم زمستون پارسال بود، سطح 4 تخصصی تربیت اخلاقی بود، استاد سعید اسماعیل علی از برجسته ترین تربیت پژوهان معاصر عربه با رویکرد اسلامی، عرفان رو برمیگردونه، تربیت عرفانی رو برمیگردونه به مباحث اخلاقی. و عرض کنم حضور شما میگه هسته مرکزیش همین اخلاقیات که من همینجا دارم، الان پرونده‌هاش رو ورق بزنم، اگه الان گعده‌ای بود این مشکلات وقتی رو نداشتیم براتون میآوردم، عباراتم میخوندم. فرمایش که میفرمایید ممکنه بشه تبیین کرد، بعد براش شواهد پیدا کرد، بعد بشه براش ادله مثبت پیدا کرد. خب ما حضورتون هست. بنابراین در واقع تصوف رو به عنوان یک نحوه سلوک، به عنوان یک سبک زندگی متشرعانه اصیل به تخلق به اخلاق الله تعریف کردند. هدف عرض کنم حضور شما روی کرده شهودی عرفانی به اخلاق تربیت انسان کامل. انسان کامل 3 ویژگی داره: یک، مهرورزی انحصاری به خدای متعال، این که ما توحید در حب فلاح داشته باشیم، یعنی نهایت علایق و عشق و محبت خودمون رو نثار حضرت محبوب سبحانه و تعالی بکنیم و کسی رو شریک در این نکنیم که در جوف دلمون 2 نفر رو راه بدیم، صاحب دل ما 1 نفر بشه. این میشه توحید در مقام محبت. و اون که گفته شده حل دین و الا الحب ناظر به اینه که این مرتبه خیلی مهمه، خیلی حساسه. در اون قصیده بسیار معروف یا غزل بسیار معروف علامه طباطبایی هم این بحث مهرورزی، کیش مهر، خیلی برجسته و زیبا مطرح شده. بحث تخلق به اخلاق الله و اتصاف به صفات الله. خلیفت الله باید مجلا و تجلی تام و تمام عرض کنم حضور شما حضرت حق تعالی باشه. خلیفه از مستخلفان انه باید نشان ببره، نشانه هاش اینه که بتونه با همون اخلاقیات حق تعالی که در مورد خدا اخلاق گفته نمیشه، صفات و اسما گفته میشه، بتونه زندگی خودش رو نظم و نسق بده، مظهر اسم یا ستار بشه، مظهر اسم یا غفار بشه، مظهر اسم یا رزاق بشه، مظهر اسم یا تواب بشه. این مباحثی که عرض کنم حضورشون حضرت امام تو شرح دعای سحر خوب بهش پرداختند، یا برخیاشو مرحوم درود آبادی همدانی در الشموس و طالع فی شرح زیارت الجامعه، این که مقام معصوم چیست؟ معصوم آینه تمام نمای صفات مستخلفون عنه حق تعالی است، اونجا خوب توضیح دادند. همین بحثه. نکته آخرم بحث اون قایت سیر و سلوکه که خودگریزی و خودشکنی است تا فنای از خود و تسلیم کامل به خدای متعال. اینجا یه بحثی دارن عرفا، فنای افعال، فنا در مقام افعال، یعنی من افعالم از خودم نبینم، لا مؤثر فی الوجود الا الله. بعد فنای در صفات، من برای خودم رسم و نشانی قائل نباشم. بعد فنای در ذات، من برای خودم هستی قائل نباشم. لیس فی الدار غیره دیار، خودمو عین الربط ببینم. به قول آیت الله مصباح، آیت الله مطهری، آیت الله جوادی، خودم رو عین الربط به وجود حق تعالی ببینم، که اگه او نباشه، اگه لحظه ای نباشه، من هیچ چی نیستم. این عین الربط دیدن. حضرت امام رضوان الله علیه تو کتاب آداب و صلات، تو کتاب شرح چل حدیث، تو کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل، تو کتاب سر و صلات، کتاب جهاد اکبر، عرض کنم حضور شما، روی بحث انیت و انانیت خیلیشون تأکید کرده و مانور رفته که مشکل اساسی انسان در این که نمیتونه موحد شیشتونی باشه، موحد ناب باشه، اینه که حجاب اکبر بین او و بین حضرت دوست حائل شده. این حجاب اکبر کیه؟ چیه؟ خود انسان. حافظ تو خود حجاب خیشتنی از میان برخیز. امام مکرر انیت انانیت، این دو کلمه رو با همین تعبیر، انیت انانیت، من گفتنهای ما، این رو به عنوان درد اصلی معنویت ماها و موحد شدن ماها برمیشمونه و اسمش هم میذاره بت اعظم. یه بت اعظم بتکده دل ما این خود پرستی های ما، خودپسندی های ما و خودخواهی های ماست. عرفان به شدت دعوت به خودگریزی و خودشکنی میکنه تا جایی که به مقام فنای از خود و تسلیم کامل به حق برسه. البته و صد البته این چنین نیست که هر کسی ادا و اصولی در آورد یا چهار تا اصطلاح به کار برد واقعا حظی از حقیقت برده باشه. یعنی ما در تاریخ اندیشه اسلامی و تاریخ جامعه و نهله ها و فرق اسلامی افراد بسیار زیادی رو داریم که اینها در واقع فقط با الفاظ زیبای معنوی دکون و دستگاه درست کردن و در واقع به خود دعوت کردن، این دکه و دکون مرید پروری را انداختن و حظی از توحید نداشتن، حظی از فنای از خود، خودشکنی و خودگریزی نداشتن. حتی بعضی هایی که خواستن این کار رو انجام بدن باز هم در یک لایه پیچیده تری دعوت به خود کردن، مثل ملامتیه که آیت الله شهید مطهری اونها رو به درستی به نقد کشیده. اینها در واقع اهدافی بوده که زیاد مورد سوء استفاده قرار گرفته و جوفروشی و گندم نمایی زیاد شده، به خصوص از طرف کسایی که عمق معارف دین رو در حوزات علمیه خوب درک نکردن، متشرع نبودن و با در واقع حرفایی مثل دل انسان باید پاک باشه و ملاک دل نرفتار به شریعت گریزی کشیده شدن. البته اونا واقعا آسیب شناسی جدی نیاز داره که در جای خودش باید بهش توجه اساسی بشه و پرهیز داد جامعه مؤمنین رو از این که در طور این شیادان نیفتن. در باب مبانی انسانشناسی عرفا بر دو نکته تأکید دارن. از نگاه عرفا گوهر وجود انسان دل است، قلب لباب است، عقل و حس و بدن قشر و پوست است. اگر دل آباد شود وجود آدمی نیز آباد می شود و اگر دل تیره شود انسان نیز به انحطاط می گراید. این عین حدیث نبوی، حدیث نبوی عین این بحث رو داره. نکته مهمی که سنگ بنای فهم مکتب اخلاق عرفانی به شمار می رود توجه به نحوه تلقی عرفا از قلمرو روح آدمه. فلاسفه و دیگران روح آدم رو برش ارضی می دن، برش های ارضی میگن انسان روح انسان تک لایه‌ایه، یک لایه است، منتها اینها سه ساحت داره: قوه ناطقه، قوه شهویه، قوه غضبیه. بعضیا تو تربیع قوا اومدن یک قوه چهارو میرن یاد کردن، قوه واهمه و وهمیه. شاید مهمترین نکته ویژه و عمیق راهیابی به این منظومه یه مقدار پیچیده تفکر عرفانی بحث نگاه عرفا به انسان، که انسان شناسی اینها متفاوت. اینها انسان رو دارای روح دارای بطون میدونن، هستی، کتاب تکوین، کتاب تدوین و کتاب نفس رو دارای بطون میدونن. این عالم هستی نشأه غیب میشه بطون این ظاهرش که نشأه دنیا اصلا نشأه ظهوره. در کتاب تدوین آیات قرآن هفت بطن داره که در واقع لایه‌های عمیق‌تر ظاهر کلمات. صحیفه نفس انسان، کتاب نفس انسان هم دارای بطونه و ده لایه داره. این که خواجه عبدالله انصاری پیر هرات میاد 100 میدان یا 100 منزل رو مطرح میکنه تو منازل السائرین، 10 تا مقطع 10 تایی رو میشموره، 10 مرحله، هر مرحله مشمول بر 10 منزل. اون 10 مرحله متناظر با 10 لایه روح آدمه. اون 10 لایه رو از متأخرین کسی که سعی کرده توضیح بده مولا محمد علی حکیم در کتاب لطائف العرفان از فلاسفه و حکمای عصر قاجار، کتابش چاپ هم شده، انتشارات دانشگاه تهران چاپ کرده، ببین 10 لایه رو توضیح میده، متناظر با اینه. بعد اونا قائل به اتحاد سیر و سائر و مسیرن. اگر میگیم اتحاد عقل و عاقل و معقول، عرفا در سلوک قائل به اتحاد سیر و سائر و مسیرن و میگن تمامی سیر از خود در خود به خوده، اصلا چیزی بیرون از صحیفه نفس نیست، همه این سیر در درون ما اتفاق میفته، در این لایه ها، در این بطون روح، تا انسان این نفخه جدا شده از زی نفخه برگرده به زی نفخه و نفخت و همین روحی. ما نفخه الهی هستیم، روح ما روح الهی است. این حجاب ها و این تکسر ها و این جلباب ها رو بشکافیم، کنار بزنیم، برسیم به لایه اصلی و بنیادی و حقیقت گوهر روح که انا الیه راجعونه. اما در ارتباط با سیر اندیشه های اخلاق عرفانی باید توجه کنیم که دو تا مقطع اساسی داریم: مقطع پیش از تدوین، مقطع پس از تدوین. مقطع نخست یک دور است، مقطع دوم 6 دور است. پس ما ادوار هفتگانه اخلاق عرفانی رو پیش رو داریم. این ادوار هفتگانه دو مقطع اصلی دارن: مقطع پیش از تدوین، مقطع پس از تدوین. اون چی که ما به عنوان دوره سیر استکمالی و رشد مکتب اخلاق عرفانی یاد میکنیم و ذکر میکنیم تو حوزه دانشه، نه در لایه اون اتفاق حقیقی که بیرون افتاده. یعنی ممکنه که برخی از عرفا توی تخلق به اخلاق الله، تو رسیدن به اهداف اخلاق عرفانی، تو دوره پیش از تدوین به مقاماتی رسیده باشن که بعدیا نرسیده باشن. پس دقت میکنید چی میگیم؟ این بحث نگارش منحنی تحول و تکامل علمه، نه اون حقیقت بیرونی. اون حقیقت بیرونی اون ممکنه که یه کسی باشه که حضرت امام رضوان الله فرمود که این بسیجیان، بسیجیان مخلص، سربازان مخلص بقیت الله، اینا راه 100 ساله رو یک شبه طی کردن که مشایخ و بزرگان اهل دل و سلوک دارن ده ها سال زجر میکشن، اینا یک شبه طی مسیر کردن و به مقامات بلند از خود حضور شما شهادت میرسن و عند ربهم در قهقهه مستانه خود عند ربهم یرزقونند. عبارت های بسیار زیبای حضرت امام توی مدح و ستایش مقام شهدای دفاع مقدس. اینا با هم قاطی نشه، یعنی بحث تکامل روح و رسیدن به اهداف اخلاق عرفانی در عینیت یه چیزه، بحث سیر تکاملی دانش مقوله دیگه یه. ما داریم بحث تاریخچه علم اخلاق رو مطرح میکنیم تو مقام اثبات، کاری به اون عالم ثبوت نداریم و خداوند اعلم به ما تخف صدوره، ما که خبر نداریم که در چه مرحله قرار داره. خب دوره اول دوره تأسیس و تعلیمه، این دوره دوره پیش از تدوینه، این دوره در سده دوم شکل میگیره، یعنی تابعین تابعین، تعدادی از تابعین و تابعین تابعین بعد از صحابه جرقه این رو میزنن و پایه‌گذاری میکنن که میشن طبقه نخست از عرفا. اینجا ما دو تا مشرب رو شاهدیم، مشرب خوفی به سرکردگی حسن بصری در متوفای 110 و مشرب عرض کنم حضور شما حبی به سردمداری ابن سیرین که البته اینجا من ذکرش نکردم. تو عرفای کلاسیک ابن سیرین رو نمیارن، اما جای دیگه‌ای که میان عرض کنم حضور شما عرفان عرض کنم حضور شما خوفی و عرفان عشقی یا حبی رو مطرح میکنن، میگن ابن سیرین در واقع پایه‌گذار این قصه بوده. تعبیر میکنن گاهی میگن که خراباتی و مناجاتی، عرفان خراباتی بیشتر بر حب و عشق تأکید داره، عرفان مناجاتی بیشتر بر در واقع خوف تأکید داره. ابراهیم ادهن رابعه ادویه که زن معروف در واقع صوفی بوده، ابو هاشم کوفی شقیق بلخی و معروف کرخی، اینها کسایی هستن که عرفای کلاسیکن، پیشتازان و سردمدارا معروف در واقع تلقی میشن. عرض کنم حضورتون که دوره دوم آغاز دوره نگارشه، آغاز دوره نگارش، نگارش های اولیه غیر نظاممند. این دوره از سده سوم شروع میشه و تا نیمه اول سده چهارم امتداد پیدا میکنه. بایزید بسطامی و حلاج، حارث بن اسد محاسبی، سهل توستری تو این زمان حضور دارن. حلاج شخصیت جنجالی این مقطعه که نقاشات و مناقشاتی رو برانگیخت، حرفایی که زد، و از همین حلاج تا این اواخر که لوی ماسینیون میاد تحقیقات خیلی گسترده تاریخی میکنه، کتاب حلاج اصلا در دسترس نبود، هیچ کس کتاب ندیده بود. هیچ کس که میگیم یعنی بگید مثلا بالای 99% علمای اسلام هم محققین هم ندیده بودن کتابی به نام قواسین با تای دستدار قواسین. این رو توی خزان با کار شبان روزی خیلی سنگین تو لابلای خزانه های گرد و غبار گرفته کتابخونه های ایا صوفیا و نمیدونم چی چیه، مثلا آستانه امپراتوری عثمانی، میره میگرده و پیدا میکنه لوی ماسینیون و اینو تنقیح و تصحیح میکنه و منتشر میکنه. خب شما به تواصیم الان تو ایران هم تو برخی از کتابخونه ها هست، من رفتم دیدم و خوندم، خب خیلی پراکنده است، یعنی یک سری نکته گوییه، نکته پرانیه، چیزی بیشتر نداره. البته از او که بگذریم برخی از کتاب‌ها یه مقداری جدی‌ترن، مثلا مواقف نفری، این غیر از نفریه که بعداً تو شراح چیز مطرح میشه، عرض کنم حضور شما ابن عربی، یا عرض کنم حضور شما مقامات القلوب نوری، اینا یه مقداری منسجم ترن ولی هنوز رنگ و بوی علم ندارن، هنوز سرفصل بندی و باب بندی منظم و منقح ندارن. طبقه دوم عرفا هم باز مال همین دورن، بایزید بسطامی، بشر حافی، سری سقطی، جنید بغدادی، زنون مصری، سهل توستری، ابوبکر، بله تلفظش رو احتیاط میکنم نمیکنم، شاید مال اشبیلیه اندلس باشه، اشبیلیه همون جاییست که از خانم حضور شما خیلی از حکما و عرفا و فقهای اندلس اونجا ظهور کردن در جنوب اسپانیا. نمیدونم این الان منصوب به اونجاست یا چیز دیگه است، یا غلط حتی ممکنه تایپی باشه، این الان شک کردم. دوره سوم هم میخونم با توجه به اینکه دوستان گفتن 8 و 20 دقیقه تموم کنیم، الان 8 و 20 دقیقه است دیگه، بقیهش بمونه برای انشالله چهارشنبه بعد. دوره تنظیم و تبویب چه دوره خیلی مهمیه، این دوره مشتمل بر 100 سال از 370 تا 470. در این دوره هم اصول عرفان عملی و هم آیین تصوف و منازل سلوک و مقامات عرفا به دست 6 تن از عرفای طبقه سوم و چهارم به صورت مرتب و منظم تدوین میشه و رساله های استفتائیه سلوکیه تدوین میشه، یعنی هواداران، علاقمندان، پیروان منهج سلوک عرفا براشون شبهه پیش میاد، سوال پیش میاد، سوالات جمع میشه، اینا یک جا جواب میدن. بعضیاشون هم پاسخهای اقناعی میدن به کسایی که حمله میکنن به این جریان، یعنی به یک معنا کلام عرفانی، دفاع از مرزهای تفکر عرفانی در مقابل کسایی که هجمه میکنن. این آخریه کتاب معروفش التعرف لمذهب اهل تصوف مال کلاباویه، ابوبکر کلابازی با زال، التعرف لمذهب اهل تصوف، این اصلا کتابش جنبه به اصطلاح تدافعی داره، داره دونه دونه نقدا رو سعی میکنه خیلی دقیق جواب بده که آقای نقدا وارد نیست به ما، چی دارید میگید شما، اشکالات رو رفع میکنه. عرض کنم حضورتون که در این حال بعضی از کتابا جنبه های اخلاقیشون قوی تره. اللمع فی التصوف مال ابو نصر سراج طوسی، قوت القلوب ابو طالب مکی، رساله قشیریه، اینا به خصوص از همه بیشتر قوت القلوب ابو طالب مکی، اینا جنبه های اخلاق عرفانیشون از بقیه خیلی پررنگ تره. قوت القلوب که مشهون به استنادات قرآنی است به ویژه، رساله قشیریه حدیث داره، اقوال مشایخ داره، آیم داره، اما قوت القلوب حدیث نبوی و آیات و به ویژه آیات، مشهون از آیاته، هی جا به جا استناد میکنه که این حرفا رو از قرآن در آورده، اینا پیام وحیه که ما داره اینطوری تبیین میکنه، قوت القلوب ابو طالب مکی. البته رساله قشیریه شانسش از بقیه در اشتهار بیشتر بوده، در مجموع رساله قشری از بقیه یه ذره مشهورتر شده به خاطر شاگردان متکثری که ابوالقاسم عبدالکریم قشری نیشابوری داشت و اینها پخش شدن توی ماوراء النهر، سمرقند و بخارا و بلخ، و بعد اومدن رفتن هند و سند و اومدن رفتن شبه جزیره، و قشری کتابش معروفتر شد ولی واقعا دقت قوت القلوب رو نداره، دقت اللمع رو به نظر بنده نداره، اللمع سراج قوی تره. التعرف که اصلا متفاوته با بقیه است، التعرف حجم بیشترش یک دفاعیه از مکتب صوفیه است، یک دفاعیه است، مباحث اخلاقی هم داره، آداب هم داره، ولی 70-80% رد بر نقد بر تصوفه، رد و نقد داره میکنه. کشف المحجوب حجویری هم البته کتاب حجیمیه، از همه حجیمتر و تفصیلیتر کشف المحجوبه که اینم کتاب به زبان فارسی کتاب جذاب و جالبیه. خب عرض کنم حضورتون که ما نمط نهم اشارات و تنبیهات هم در همین مقطع زمانی 370 تا 470 میبینیم نوشته شده. نمط نهم اشارات به نام مقامات العارفین مال شیخ الرئیس ابو علی سیناست. اصلا ادبیات و حال و هواش با همه اون کتابای دیگه فرق میکنه، ولی بسیار عمیق و قویه، خیلی کتاب عمیق و قوی است. کسی اگر اون خشکی‌های مباحث عقلی شفا و سایر نمط‌های اشارات رو نبینه، همین نمط نهم رو ببینه، فکر می‌کنه بوعلی خودش یکی از عرفای طراز اوله. ادبیات خیلی عمیق، خیلی به شدت جانبدارانه، به شدت هوادارانه و جانبدارانه از بحث عرفان تو مقامات العارفین ایشون بحث میکنه و واقعا آدم تعجب میکنه. یعنی خیلی عجیبه که اون بوعلی فیلسوف خشک مشائی یه او چطور نمط نهمو نوشته، ولی اونجا حرفایی میزنه که انگار از خودش میپذیره که در واقع طور عرفان ورای طور عقله، یعنی نوزج گرفته، پخته تر شده و عمق یافته ترش عرض کنم حضور شما در سبد عرفان پیدا میشه. خب ابوالقاسم خرقانی و ابوسعید ابوالخیرم که یه دیداری با ابو علی سینا داشته تو همین دوره قرار دارند و عرض دیگه ای من ندارم. انشالله دوره چهارم رو در زمان بعدی در خدمتتون خواهیم بود و توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.